بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علا اطرته الطاهرین و اللعن الدائم علا اعدائه مجمعین الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. بحثی رو که از شب شهادت حضرت امام احادی آغاز کردیم این بود که واجب ترین و ضروری ترین فریضه بر هر انسانی معرفت الله است، که در جای خودش بحثش رو به طور مستوفا اثبات کردیم. و بعد هم عرض کردیم که تنها راهی که برای رسیدن به این معرفت الله وجود دارد معرفت الامام است، یعنی راه توحید از امامت می‌گذرد. این رو هم اثباتش رو بیان کردیم. آنگاه بیان کردیم که معرفت امام در دو سطح هست، یکی در سطح اسم و یکی در سطح اوصاف، و گفتیم لازم است که ما امام را در مرحله وصف و اوصاف بشناسیم و جامع ترین اوصاف امام معصوم علیه السلام در دو متن صحیح بلا شک و بلا تردیدن وجود دارد، یکی زیارت جامعه کبیره و دیگری هم زیارت حضرت امیر در روز قدیر، که زیارت قدیریه امیرالمؤمنین است. اینا را عمر بحثاشو گذروندیم و گفتیم هم که این معرفت امام یک معرفت فطری است. برای که انسان به این معرفت فطری برسد با سه تا کار بکنه. یک، باید اول فطرت رو بشناسه. دو، عوامل شکوفایی فطرت رو بشناسه. سه، عوامل سقوط فطرت رو هم بشناسد. اگر این سه مؤلفه کنار هم در آمد، انسان همچنان که از طریق فطرت خداجوست، اهل بیت رو هم نسبت به او چه خواهد داشت؟ معرفت خواهد داشت. نکته دیگری که در باب معرفت امام وجود دارد این است که به ما فرموده اند که به هیچ وجه من الوجوه هیچ انسانی در هیچ رده‌ای، در هیچ عصری، در هیچ مکانی معذور نیست از عدم شناخت، یعنی جایز نیست که به دنبال شناخت نرود، باید برود. وجود ناظرین حضرت صادق علیه السلام بیان مبارکشون این است، نحنو خودشونو معرفی میکنن، نحنو لذین فرض الله طاعتنا، ما اون طایفه ای هستیم که خداوند اطاعت ما را واجب کرده. لا یسع الناس الا معرفتنا، مردم ناچارن، ناگریزن از اینکه ما را بشناسن، به سوی شناخت ما بروند، چون تنها راه رسیدن به معرفت الرب معرفت الامام است. کما اینکه حدیثش را از ساحت مقدس حضرت حسین علیه السلام خواندم. بعد امام می‌فرماید ولا یعذر الناس به جهالتنا، مردم معذور نیستن به عدم شناخت ما، به هیچ وجه من الوجود. من عرفنا کان مؤمنا، هر کسی که ما رو شناخت در رده ایمان قرار دارد. و من انکرنا کان کافرا، کسی که ما رو انکار کرد کافره، انکار ما مسابقه با کفره. و من لم یعرفنا و لم ینکرنا، کسی که ما رو نمیشناسه ولی در این حال انکار هم نمی کنه، کان زالا، این آدم گمراهه. حتی یرجع الى الهدى الذي افترض الله عليه من طاعتنا الواجبه، تا اینکه خدا او رو برگردونه به اون راهی که اون انتخاب بکند، و اون راه این است که از ما اطاعت بکند. اطاعت از ما لازم است. فإن يمت على ضلالته، هر کسی که بر گمراهی مرد، حضرت فرمود گمراهی این است که ما را نشناسد ولی انکار هم نکند، اما اگر انکار کند کفره، از دین خارج میشه، نمیشناسه ما را و انکار میکنه، نمیکنه. اگر کسی مرد بر حالت ضلالت که عدم شناخت ماست و عدم انکار ماست، یفعل الله بهی من یشا، خدا هر کاری که بخواد با او انجام میده، یعنی که کلی هم اعمال داشته باشد، یفعل الله اعمالش را قبول نمی کند. بنابراین چهارمین ویژگی امام علیه السلام این است که در عدم شناختش کسی نمی تواند عذر بیاورد، معذور باشد. یه نکته ای هم که در جلسات گذشته بیان کردیم این بود که این سلسله بحث ها بحث های کسانی است که امام را قبول دارن. ما یه تیپ دیگه بحث داریم برای کسانی که اصلا امام را قبول ندارن، اونا بحثشون اینجا مطرح نمیشه. در مناسبت ها بحث های آکادمیک کلامی مطرح نمیشه، ولی بحث‌های علمی مطرح میشه. مایی که دور هم جمع شدیم امام را به عنوان امامت قبول داریم. حالا بخوام ببینیم مراد از معرفت امام چیه. اون عده‌ای که امام را قبول ندارن باید در بحث‌های تخصصی ما شرکت بکنن، که ما بحث خداشناسیش رو پشت سر گذاشتیم. ان شاء الله بحث‌های بعدیش یکیش امامته. اصلا ما چرا نیاز به امام داریم؟ بحث ضرورت امام، چه نیازی به امام هست؟ اون بحث ها عقلی است، در اونجا مطرح میشه. خب پس باید خدا را بشناسیم. راه شناخت خدا امامه. حالا بخوایم امام را بشناسیم. شناخت اسمی امام این است که فرزند کیست، پدرشون کیست، مادرشون کیست، کجا به دنیا آمدن، کی به دنیا آمدن، طاغوت معاصر کیه، اینا حرفای شناسنامی است. چند سال عمر کردن، امامتش رو چقدر بود، در امامتش چه مسائلی مطرح شد، اوضاع سیاسی اجتماعی دوره امام رو بیان میکنیم. اینا بحثای شناخت هست، ولی شناخت اسمی است. اما شناخت وصفی بر ما واجبه، یعنی مناقب امام رو باید بدونیم، اوصاف امام رو باید بدونیم، جایگاه امام رو باید بدونیم. حالا میخوایم برخی از اونها رو مطرح بکنیم، برخی از مواردی که شناخت امام هست و لازم است که ما این شناخت رو داشته باشیم بخواد بیان بکنیم. یکیش اینه، رضایت امام شرط آمرزش گناهان است. خود رضایت، نه توبه. اگه خدا بخواهد گناهان را ببخشد، یکیش اینه، امام باید راضی باشد. این در کجا آمده؟ در زیارت جامعه کبیره. چی می‌فرماید؟ یا ولی الله، ان بینی و بین الله عز و جل ذنوبن، بین من و خدا یه طایفه ای از گناهان هست که لا یعطی علیها الا رضاکم، که خدا از اونها نمی گذرد مگر اینکه شما راضی بشوید. شما، نه توبه من. توبه من نیست. برخی از گناهان رو توبه هم مشکلش حل نمی کنه. باید امام راضی بشه. فبحق من اطمئنکم علی سره، پس امام رو قسم میدهیم، به حق اون کسی که خداوند باشد شما را امین سرش قرار داده، و استرعاکم امر خلقه، به حق اون کسی که شما را مسئول رسیدگی به امور مردم و مخلوقات قرار داده و قرن طاعتکم به طاعته و اطاعت شما را مقرون به اطاعت خودش قرار داده، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، در یک آیه و در یک خط اطاعت از شما مقرون است به اطاعت از خدا. لما استوحبتم ذنوبی، برای گناهان من طلب بخشش بکنید. امشب باید به امام زمان علیه السلام میگیم آقا ما یه گناهانی داریم که توبه هم پسش بر نمیاد، امشب پسر نرجس خاتون تو باید ریش گرو بذاری، تو باید از آبروت خرج کنی، تو امشب از آبروت خرج کن تا خدا از سر تقصیرات من بگذره. حالا ما میتونیم به امام زمان بگیم آقا تو باید این کارو بکنی؟ ما چه نمیتونیم بهش بگیم که باید در طول زندگیمون یه دلربایی از اماممون کرده باشیم که او شب جمعه که کربلا میرود ذریح مبارک جدش را میگیرد، شیعیان جدش را هم دعا بکنند. وقت دعا میکنه ها، پنجره ذریح جدش را میگیرد و بیان امام ما این است که خدایا این پیروان من گناه میکنن دلگرم به من هستن، به دلگرمی من گاهی خطا ازشون سر میزنه. پسر نرجس خاتون ما قداره علیه خدا نکشیدیم، ما به دلگرمی شما گاهی خطا میکنیم، میگیم پسر فاطمه برای ما ریش گرو میذاره، اگه نظاره نمیبخشه. من یقین دارم که امام این کار بکنه، باید به این مرحله از شناخت برسیم، باید برسیم. من اعطاکم فقد اعطا الله، من عصاکم فقد عصا الله، و من احبکم فقد احب الله. آقای من سید الشهدا در مسیر کربلا رسید در یک منطقه ای به یه آقایی به نام عبید الله ابن حر جوفی. این آدم مزبزبی بود، در دوره امیرالمومنین طرفدار علی ابن ابی طالب، بعد از امیرالمومنین دل کند رفت طرفدار معاویه شد، هی اینور و اونور میرفت. قبل از اینم که طرفدار امیرالمومنین شد قطاع الطریق بود، دزد بود، پرونده سیاه سیاه. حالا آقا با لشکر 1000 نفری از مکه، از مدینه به مکه، از مکه به کربلا در یکی از منازل مواجه شدن با عبیدالله. داستان عبیدالله همین است که اسبشو به امام پیشکش کرد، گفت آقا من یه اسبی دارم، اسبم خیلی گران قیمت است و در عرب همه دلشون میخواد این اسبو داشته باشن، خیلی آقا عجیبه. در کربلا مواجهه امام حسین برای حر، برای زهیر نفر فرستاد، ولی برای عبیدالله خودش رفت. بعد امام باش صحبت کرد، یکی از جملاتش اینه، عالیه ها، فرمود ان علیک ذنوبا کثیره. آقای حر تو خیلی آدم گناهکاری هستی، خیلی گناه داری. گفت بله یا ابن رسول الله، میدونم پروندم سیاهه. فرمود فهل لك من توبته، میخوای توبه کنی؟ توبه ای که تمحو بها ذنوبک، تمام گناهانت بواسطش پاک بشه. گفت نعم یا ابن رسول الله، میخوام یه همچه اتفاقی بیفته. چی فرمود بهش؟ فرمود تن سرو ابن بنت نبیک و قاتل معه، بیا با من باش، وقتی با من باشی من از تو راضی میشم، وقتی من از تو راضی باشم خدا از سر تقصیرات میگذره. یه سری از گناه ها هست که توبه به تنهایی کاری باش، اصلا نمیتونه از صفحه نامه ها پاکش بکنه. باید امام حسین راضی باشه. امروز باید امام زمان راضی باشه. این باید معرفت شیعه باشه. امام ما کسی است که رضایتش موجب پاک شدن از گناهان میشه. یکی. پس این حد از معرفت. حد دیگر معرفت اینه که باید بدونی آیه شریفه در سوره مبارکه شورا 33 قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربی. ما زیاد راجع به این آیه صحبت کردیم. پیغمبر ما به این امت بگو که من در مقابل رسالتم اجر و مزدی نمیخوام، هیچ اجر و مزدی نمیخوام، الا المودة فی القربی، مگر مودت ذوی القربی خودم رو، خویش قوم من رو دوست داشته. گفتیم مراد از ذوی القربی کیه؟ گفتیم مراد از مودت چیه؟ گفتیم که این مودت بر اساس روایت واجبه. یکی از مراتب شناخت ما نسبت به امام این است که ما باید بدانیم که امام را باید بهش محبت داشت، مودت داشت، نه این که خوب است دوستی اهل بیت، بلکه لازم است دوستی اهل بیت. چرا لازم دوستی اهل بیت؟ دلیل عقلیه. به پیغمبر گفتن ما در ازای رسالت تو مزد قرار میدهیم. پیغمبر فرمود نمیخوام مگر مودت ذوی القربی. دادن مزد واجب است یا مستحبه؟ بله واجب است. پس باید رسالت پیغمبر رو مزدش رو داد. بعد قرآن مشخص کرده که این مزد چیه؟ وجوب دوست داشتن. باید دوست داشته. حالا بخوام این روایت از رسول گرامی بخوانم که خود اهل تسننم نقل کردن. کشاف کتاب تفسیر قرآن است. سبقه روکرد ادبی دارد. اثر دانشمند عامه آقای زمخشری است. خب یا رسول الله، پیامبران قبل از تو آمدن گفتن ما مزد نمیخوایم، تو گفتی میخوایم، یک، ولی گفتی پول نمیخوایم، مودت اهل بیتم رو، این دو. بعد قرآن اومد وسط که فکر نکنید پیغمبر من از سایر انبیا پایین تره ها، پیغمبر من همه بالاتره. اگر مزد خواست ما سألتکم من اجر فهو لکم، اون اجر رو که خواسته به درد خودتون میخوره. پس ما مزد پیغمبر رو باید بدیم به مودت اهل بیت. اومد این مودت به درد ما میخوره. کجا به درد میخوره؟ زمخشری از پیغمبر نه، یعنی به سلسله سنه از ابن عباس، ابن عباس از رسول گرامی، که رسول الله فرمودن این محبت خاندان پیغمبر کجا به در بخورد؟ من مات علی حب آل محمد مات شهیدا. این روایت یه بند نیست که شما بخواید صلوات بفرست. صلوات ها رو تو دلت بفرست. زمخشری داره نقل میکنه. کسی که به محبت آل پیغمبر از دار دنیا بره ما تا شهید ها ثواب شهید میدن. ما سألتکم من اجر فهو لکم. الا و من مات علی حب آل محمد مات مغفورا له، خدا میبخشدش. الا و من مات علی حب آل محمد مات تائبا، تائب از دار دنیا رفته. الا و من مات علی حب آل محمد مات مؤمنا مستكمل الايمان، با ایمان کامل از دار دنیا رفته. الا و من مات علی حب آل محمد بشره ملك الموت بالجنه، جناب اسرائیل به او بشارت بهشت میدهد. ثم منکرن و نکیرن، و بعد نکیر و منکر دیگه سوال نمیکنن، میگن بیا با هم بریم به بهشت برزخی. بشارت دادن که پرونده تو بسته است بر حب آل رسولی. الا و من مات الا حب آل محمد یزف و الى الجنه کما تزف و العروس بید الى بیت زوجها. الا و من مات الا حب آل محمد جعل الله زوار قبره الملائکه بالرحمه. کسی که به حب محمد و آل محمد از دار دنیا برود، ملائکه سر قبر او میان و زوار او هستند و برای او طلب مغفرت میکنند و طلب رحمت میکنند. و ملک کسی است که هر درخواستی را از خدا بخواهد، خدا به او بی تردید عنایت میکند. پس دومین حد از معرفت این است که محبت اونها چی آقا؟ واجبه. سومین حد محبت، سومین حد معرفت چی باید راجع به خاندان پیغمبر بدانیم؟ قال رسول الله، حدیث رو کیا نقل کردن؟ لسان المیزان ابن حجر عسقلانی، ینابیع الموده قندوزی، همه از عالمان اهل سنت هستن. چی نقل کردن؟ قال رسول الله، پیغمبر فرمودن یا علی لو ان عبدا عبد الله عز وجل مثل ما اقام نوح فی قومه، اگر بنده ای خدا را بپرستد به طول عمر جناب نوح در مسئله رسالتش، یعنی 950 سال، و کان له مثل احد ذهبا فانفقه فی سبیل الله، و ثروتش کوهی در حد احد باشد از طلا که انفاق بکند در راه خدا، و مد فی عمره حتی اج الف عام علی قدمه، و خدا انقدر بهش طول عمر بده، سلامتی بده، عزت و صحت بده که بتواند هر ساله به مدت 1000 سال پیاده به حج بره. ثم قتل بین الصفا والمروه مظلوما، بعد هم شهید بشه بین صفا و مروه در مهبط الوحی. همه این کارا رو انجام بده علی جان. ثم لم یوالک یا علی، ولی تو رو دوست نداشته باشه، لم یشم رائحة الجنه، بوی بهشت هم به شامش نمیرسه. نه اینکه تو بهشتش نمیبرن، بوی بهشت هم به شامش نمیرسه. ولم یدخلها، یعنی ولایت علی ابن ابی طالب شرط پذیرش قبولی اعمال است. او وقت اون آقا هم بیراه نگفت که به منکر علی بگو نماز خود قضا کند، اگر هم میخواد قضا بکنه باید تو ولایتش بیاد، و الا خب رها کنه چون فایده نداره. خدا نمیپذیره. یا باید بگی پیغمبر دروغ میگه، یا بگی راست میگه، که ما عقیدمونه که پیغمبر راست میگه بر اساس قرآن. اینقدر راست میگه که خودتونم نقل کردید. من که از بحار الانوار نخوندم، من که از اصول کافی نخوندم، من که از امالی صدوق نخوندم. حالا یکی از اثرات ولایت علی ابن ابی طالب، به به، ما دائما تو زندگی دنبال این هستیم که در دنیا بریم به زیارت پیغمبر، مراقبیم که عنایت پیغمبر شامل حالون بشه، در قیامت شفاعت پیغمبر شامل حالون بشه. اما این وقت دنبال این نیست که یه شباهتی به پیغمبر پیدا بکنه، شباهت به پیغمبر این مهمه. ما یه جوری زندگی کنیم که شبیه پیغمبرمون باشیم. حالا رسول گرامی، این حدیث کجاست؟ مستدرک حاکم نیشابوری، الاصابه عسقلانی، حلیت العلیاء ابو نعیم اصفهانی، هر سه از عالمان اهل سنت. اینا میگن میخوای شبیه پیغمبر باشی، شبیه پیغمبر زندگی کنی. من احب ان یحیا حیاتی، پیغمبر فرمودن، و یموت و مماتی، هر کی دلش میخواد زندگی شبیه زندگی من باشه، یعنی در طول زندگیش مثل من باشه و مرگش مثل من باشه، و یدخل الجنت التی وعدنی ربی، و وارد بهشتی بشود که خدا به آن بشارت داده است و وعده داده است، فلیتول علیاً و ذریت طاهرین ائمه الهدى مساویح الدجا من بعده. باید ولایت و سرپرستی علی رو داشته باشه. کسی ولایت علی رو داشته باشه، زندگی شبیه زندگی پیغمبر، مرگش مرگ پیغمبر، وارد بهش می شود و بعد از علی ولایت ائمه معصومین بعد از علی ابن ابی طالب رو داشته باشه. این هم یکی از موارد. و آخریش رو بگم و عرضم رو تمام بکنم. ما باید این معرفت رو داشته باشیم، این معرفت. زمین خورده این اگر علی یا اولاد علی پاشون وسط نباشه، امام به کمیل فرمودن، کمیل یک روایت طولانی از وجود ناظرین حضرت امیر علیه السلام به جناب کمیل، 7 راه برای نفوذ شیطان. شیطان همه رو یه جور نمیبره، امام 7 راه رو بیان میکنه که با بعضی چیکار بکنه، با بعضی چیکار میکنه. من این رو فاکتور میگیرم، این یه تیکش رو بخوام بگم، چقدر خوشگل بیان کرده. یا کمه این لهو فخاخن ینسبها، شیطان دامهایی داره که روی زمین پهنش میکنه، هر کسی اسیر یک دامه، همه رو به یه چوب نمیرانن، بعضی ها مثلا نیاز به چوب ندارن، اصلا نیاز ندارن. میگن یه کسی شب در عالم رویا ابلیس رو در خواب دید، دید یک زنجیرهایی در دستش، یه زنجیر مهرهای خیلی درشت داره، محکمه، یه زنجیرم خیلی نازکه، چیزهای مختلفیه. گفت اینا چیه؟ گفت اینا حلقه هاییست که میندازم گردن مردم، مردم اسیر خودم میکنم. اون این بزرگه مال کیه؟ اون مال شیخ مرتضای انصاریه، عالم جلیل القدر. او این ملکی، او مال فلانیه، این ملکی، او مال فلانیه. گو مال ما کو؟ عبد میگم، مال تو رو میگم. گو خب بگو دیگه. گو حالا بیا تا بهت بگم. شروع کرد به رفتن، اونم پشت سر. هی میگو مال ما کو؟ گو بهت میگم. گو تو رو خدا بگو مال ما کو؟ گو میگم بهت دیگه. حالا بیا تو. 4 قدم میرفتن، هی میگو مال ما کو؟ اونا هی میگو من میگم. یه 7-8 قدم دیگه که رفتن، گو آقا مال ما کو؟ برگشت گو عمو، تو نیاز به زنجیر نداری، تو خودت داری میای، دیگه چه نیاز به زنجیره؟ زنجیر مال اون کسیست که نمیاد و بنازم گردنش بکشمش، تو که نیاز نداری، داری خود داری میای. عمو یه عده من جلوترن، من باید بهشون برسم. ولی 7 راه را امیرالمومنین داره بیان میکنه برای تسلط شیطان بر انسانهای مختلف. این از اون احادیثی است که باید در جامعه ما به عنوان الگوی زندگی مطرح بشه. ولی در انتهاش این بیان چقدر خوشگل، چقدر زیبا، حضرت می فرماید بگید که یا کمیل ان له فخاخا ينسبها ينسبها فاحذر ان يوقعك فيها. مراقب باش تو دام شیطان نیفتی. اینا که بخوان خرگوشو بگیرن دام میزنن روشو میپوشونن، خرگوشه نمیبینه گیر میافته، همین بلا رو سر انسان ها میاره، میپوشون. میگه فحذر ان یوقعك فیها، مراقب باش توش نیفتی. بعد ادامه میده یا کمه ان الارض مملوبه من فخاخها من فخاخه، زمین پر از دام های شیطانه، نه یکی نه دو تا نه صد تا، تو هر قدم صد تا. مملوبه فبه به 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 فلن ینجو منها الا من تشبس بنا، نجات از اون پیدا نمیکنه مگر کسی که به ما تشبس بکند، به ما اهل بیت. راه نجات از شیطان تمسک به اهل بیت. بعد فرمود و قد اعلمک الله انه لن ینجو منها الا عباده، خدا تو قرآنش به تو گفته که نجات از شیطان نیست الا عبادک من همول مخلصین، فقط عباد مخلص. و فرمود عباده اولیا اونا، اون عباد مخلص رفقای ما هستن. اگه کسی بخواد از شیطان راه نجاتی پیدا بکند، فرمود فقط و فقط و فقط تشبس به ماست، یعنی دستتون به دامان ما باشه. ببینید ما چی برای زندگیتون گفتیم. شما که اهل بیت بخشی از زندگیتونه، نه همه زندگی. وقتی بخشی از زندگی شد و نه همه زندگی، در اکثر که نیستن گرفتار میشی برادر. ولی میفرماد ببین ما چی برای زندگیتون تعیین میکنیم. بعد میفرماید به اینکه یا کمی ابن زیاد سمع کل یوم بسم الله، هر روز زیاد بسم الله الرحمن الرحیم بگو، ولا حول ولا قوت الا بالله، هر روز ذکر لا حول ولا قوت الا بالله رو زیاد بگو، و توکل علی الله، توکل کن به خدا. بعد میفهمد وذکرنا، ما رو یاد کن، و سم به اسماءنا، هر کدوم از ما رو اسم ببر، و صل علینا، درود بفرست بر ما، استعذ بالله بنا، به خدا شیطان از به خدا از شیطان پناه ببر، ولی به واسطه ما بگو اعوذ بالله من همزات شیطان به حق علی ابن ابی طالب، اعوذ بالله من همزات الشیطان به حق فاطمه الزهرا، اعوذ بالله من همزات الشیطان به حق حسن ابن علی. بعد هر وقتم که اسم ما رو آوردی صل علینا، صلوات بفرست بر ما. پس بسم الله بگو، لا حول ولا بگو، اسم ما رو بیار، صلوات بفرست، به واسطه ما به خدا پناه ببر. بعد چه اتفاق میفته؟ ودرع بذلک نفسک، شر اون روز از تو دور میشود، و ما تهوته عنایتک، و اون چه که خواستی رو خدا به تو میده، تو کف و شر ذلک الیوم انشاءالله، به واسطه همین کار، به واسطه همین کار. یعنی اگه بخوای از شر شیطان در امان باشی، باید بگی اعوذ بالله من همزات الشیاطین به حق حجت ابن الحسن المهدی صلی الله علیه و علی آبائه، معرفتی است که ما باید نسبت به وجود ناظرین اهل بیت پیدا بکنیم. بخشیشو امشب گفتم، حالا در جلسه بعدی که کی نوبت ما بشود دوباره خواهم گفت. و اما و اما و اما وجود ناظرینش خود امام عصر علیه السلام این اگر هم داستان باشد داستان خوبی است، ما رو متوجه میکنم، ولی فکر نمی کنم داستان باشه. فکر نمی کنم داستان باشه. من استنادم به این حرفه که میثم تمام به امیرالمومنین گفت آقا میای در مغازه من وایسی؟ میثم خرما فروشه، امیر حاکم جهان اسلام، میای در مغازه من وایسی؟ حضرت گفت میام وای میسم، میام وای میسم. اینو دارم میگم داستانو گفتم، میخوام بگم یه استفاده میخوام کنارش بکنم، میخوام اون داستان بعدی رو بگم، ها میگم به استناد این اونم راسته. اونم راسته. وایساد در مغازه طرف. یکی سو اومد یک کیلو خورما گرفت رفت و حضرت پولشو گرفت گوش تو دخل. میثم اومد. گوه چه خبر؟ فرمود نبودی خورما فروختیم. پولتم گوش تو دخل. دخل رو باز کرد، گفت آقا پول قلابیه، بابود نگران نباش، الان میاد صاحب مال. صاحب مال اومد. گفت آقا ما توقع نداشتیم، خرمای تلخ دادیم، از افهم ما هم توقع نداشتیم، پول قلابی دادیم. یعنی امام حافظ مالت میشه، اگه میثم تمار باشی. دیگه نگران نباش که تو بازار کلاتو بر میدارن یا نه، بر نمیدارن. فقط تو میثم تمار باش. دخترتو نمیقاپن، پسرتو نمیقاپن. عروس بد گیرت نمیاد، داماد بد گیرت نمیاد، فقط تو میثم باش. امید پاد. امید پاد. اینا همشو همینجوره. همشو همینجوره. دنبال میثم میگردن. در خونه رو زد. آیفون رو برداشت، چهره یک جوان زیبای عالی مقام در تصویر اون وسیله ارتباطیش پیدا شد، گفت شما؟ فرمود من سید مهدی هستم. گفت سید مهدی کدوم؟ فرمود پسر حسن عسکری هستم. امامش در زده، گوه آقا سب کنید دو سه دقیقه به من فرصت بدین، الان میام خدمتتون. خدا وکیل اگه فامیلت بیاد در خونه تا ببینی در رو میزنی دیگه. امامش رو دمه در معطر کرد، چون خونش مهیا نبود، باید خیلی چیزا رو قایم میکرد، خیلی چیزا رو باید قایم میکرد. حالا تو فرصتی که داشت تا اونجایی که تونست مخفی کرد، دوید پله ها بره پایین، دید امام در کمرکش کوچه است، در یه خونه دیگرم زد. اونم گفت آقا سه چهار دقیقه صبر کن. نفر بعدی هم گفت آقا سه چهار دقیقه صبر کن. بعد پسر فاطمه زهرا سرشو کرد بالا، گفت خدایا اینا چجور پیروان من هستن، از سر این کوچه تا ته کوچه هر چی زنگ زدم منو تو خونهشون راه ندادن، گفتن صبر کن دو سه دقیقه. پسر فاطمه ما نمیخوایم اینجوری باشیم، ما امشب میخوایم با تو عهد کنیم که اگه در خانه ما رو زدی دیگه نگیم دو سه دقیقه صبر کن، بگیم آقا اهلن و سهلن، مرحبا به قدومه، خوش آمدی. اینو امشب برای ما مقدر کن. اسباب رفاقت با خودتو برای همه ملت ایران مقدر کن. امشب شب مقدراته، فقط مال دنیا نخواه، فقط بچه نخواه، فقط عروس نخواه، فقط داماد نخواه، فقط خونه نخواه. بگو خدایا مهر منو در دل امام زمانم بینداز و شرایط زندگی منم طوری قرار بده که اگه در زد پسر فاطمه زهرا رو دم در معطل نکن. اینم حالا که به اینجا کشید تا آقا بخوان فیض بدن من یک دقیقه بگم. آقای ما به دیوار کعبه استغاثه، امن یجیب المستر اذا دعا یکشف السوء. خدایا امن مسترتر کسی نیست، بیشه دیگه رها کنی، اذن خروج بده، بذار برم. سه روز در مسجد الحرام، سه روز استغاثه برای من و تو. میگه من دیگه نمیتونم این مردم رو در این سختی ها تحمل کنم، بذار من برم کمکشون کنم. منادی میاد یا مهدی اخرش، مهدی خروج کن. خدایا میشه ما این صدا رو بشنویم؟ در دوره عمر ما باشه. آقای کافی خدا رحمتش کنه گفت بچه ها بزرگ شدن، بزرگا پیر شدن، پیرای ما مردن، اما پسر فاطمه رو ندیدم. خدایا میشه امسال سالی باشد که ما صدای یا مهدی اخرج رو بشنویم؟ مهدی اخرج، خروج کن. خروج میکنه، بر میگرده، پشتش به دیوار کعبه. آخ جانم، آخ جانم. الا یا اهل العالم، انا الامام القائم المنتظر. اونی که دنبالش بودین اومد. الا یا اهل العالم، انا سمسام المنتقم، من شمشیر انتقام جدم حسینم، من شمشیر انتقام مادرم فاطمه هستم. حالا میخواد کار شروع بکنه. میخوام آقا کار شروع بکنه. چی کار بکنه؟ میخواد قیام بکنه. مثل قیامش الا یا اهل العالم، ان جدی الحسین قتلوه ادشانا، جدم رو با لب تشنه کشتم. هی میگم مردم جگرم از تشنگی میسوزه، اما رحم نکردم. شبر آمد و شبر جالس و رلاسه.